سيما مولانا ومقتدانا حجت ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه فدا. باعث افتخار محضر شما خواهران و برادران حضور دارم، هم جمع مبلغین بزرگوار، هم جمع پاسدارای عزیز، هم برادران و خواهران دانشجو. این افتخاری هست در رابطه با محتوایی که میخواد عرض بشه. احتمالاً بعضی از بزرگواران اطلاع داشته باشند یا بعضی از دوستانمون بخشی از پژوهش رو دیده باشند. من به خاطر اینکه اهمیت این پژوهش رو عرض بکنم، یک دو سه دقیقه مقدمه عرض کنم. برای اونایی که این مقدمه تکراری است، پیشاپیش عذرخواهی میکنم. سال 96 ما گفتیم بیاییم یک بار برای همیشه به تمام شبهاتی که پیرامون انقلاب اسلامی و شبهات سیاسی هست جواب بدیم. یک کتابی دست مبلغین، دست پاسدارا، دست افراد مختلف باشه که هر شبهه‌ای مطرح شد جوابش تو این کتاب باشه. آمدیم تمام سوالاتی که در حلقات معرفت حرم پرسیده شده بود رو گرفتیم. این سوالا 950 تا سوال پرتکرار بود که خیلی تکرار شده بود. ما این 950 تا رو دسته‌بندی کردیم که ببینیم اینها ریز بشه چند تا سوال میشه. ما اینا رو وقتی ریزش کردیم دیدیم تمام 950 سوال شد یک سوال و به این نتیجه رسیدیم که اگر ما به این یک شبهه جواب بدیم، به تمام سوالات سیاسی میتونیم جواب بدیم. اون سوال این بود: آیا نظام در این 40 سال کارآمد بوده یا نبوده؟ یعنی اگر ما کارآمدی نظام رو اثبات کردیم، بقیه امور دیگه بازی تو پازل خودمون میشه. یعنی طرف میاد میگه آقا اگر شما میگید درست میگید، پس چرا پراید کیفیت نداره؟ خب میگه ما هم یه داریم میگیم. چرا اختلاس هست؟ خب میگه آقا هم یه میگه. چرا حقوق نجومی هست؟ وقتی طرف براش ثابت شد نظام کارآمد بوده، دیگه این شبهات جزئی خیلی قابل حل راحت بود. از 15 اسفند ماه سال 96 پژوهش شروع شد. حدود 70 نفر از نخبه های حوزه و دانشگاه پژوهش رو شروع کردند. ثمره اون پژوهش صعود 40 ساله بود که هم کتابش چاپ شد. انشالله الان میارن دم در. فکر کنم یه هفته یه چاپ، یعنی چاپ مجددن شده، یک 6-7 ماهی نبود اصلا این کتاب. اون صعود 40 ساله بود. صعود 40 ساله یه سری الطافی هم، یعنی افراد مختلف یه سری نظرات خاصی هم نسبت بهش داشتن. من دو سه تاشو عرض میکنم. موقعی که من این پژوهش رو جلوی سردار جعفری که فرمانده وقت سپاه بودند ایشون من عرض کردم، ایشون فرمودن بالاخره بعد از 40 سال تونستیم لکنت زبون بچه حزب اللهی رو بگیریم، دیگه راحت میشه از نظام دفاع کنیم. یک ارگانی بهش دستور داده شد که تمام سخنرانا و مدده‌های مطرح کشور رو دعوت کنند قبل از فاطمیه پارسال و صعود 40 ساله رو من محضر اونها عرض بکنم. دیگه هر کسی که اسمش رو شنیدیم معمولا تو اون جلسه بود. یعنی از سخنرانا شما شیخ حسین آقای انصاریان رو مثلا بگیرید تا این طرح دانشمند آقای نقویان، دیگه هر کی فکر میکنید حضور داشت. تو مده هم اینجور از آقای محمود کریمی و نریمانی بگیرن، سیب سرخی رو همه بودن. خب من این پژوهش رو عرض کردم خدمت این بزرگواران. خب صحبت های خاصی داشتن، مثلا آقای دانشمند آمد دستش روی دوتا دستش رو گذاشت رو دوتا شونه من، گفت ستون فقرات هم محکم کردی. آقای نقویان ایشون فرمودن که من نمیدونستم نظام این همه کار کرده. آقای کریمی گفتش که میشه از سخنرانا که تو جمع هستن خواهش بکنیم که توی فاطمه اینجور مباحث رو برای هیئت‌های ما بگید و مباحث مختلفی که اتفاق افتاد. روز 22 بهمن مقام معظم رهبری کتاب ببخشید 22 بهمن سید حسن نصرالله با کتاب صعود 40 ساله شروع کرد دستاوردهای نظام رو خوندن و پیاپی هم میگفت اینا آمارای بین‌المللی، آمار من نیست، 40 سال جمهوری اسلامی اینقدر دستاورد داشته. روز دوم فروردین ماه مقام معظم رهبری در حرم در دیدار علما و روحانیون کتاب صعود 40 ساله را هدیه داده بودند و امثال اینا زیاده. مثلا دو ماه پیش آقازاده آقا تشریف آوردن دفتر ما، آقا سید مصطفی، ایشون فرمودن قلب آقا از کاری که شما انجام دادید خیلی شاد هستش، باید تور دستاوردها را بیفته، برید دستاوردهای نظام رو به همه بگید، همه بدونن نظام چه کار کرده براشون. تا مثلا این انقلابیونش از این طرف هم مثلا آی زیبا کلام، ایشون رو من این پژوهش رو خدمت ایشون عرض کردم، ایشون سه تا اگشتم یه دو تا این قول داشتن، من جواب دادم، بعد ایشون فرمودن که اینه که شما گفتید خیلی قابل تأمل، من الان نمیتونم چیزی بگم، فکر میکنم. و امثال اینا داشتیم، افراد مختلفی که خیلی انقلابی، حالا مثلا توی صدر انقلاب ما شاید قرارشون ندیم، اینها توی پژوهش توی 40 سالگی انقلاب ما حدود نزدیک 300 جلسه فقط در جمع هیئت علمیه ها داشتیم، هیئت علمیه دانشگاه و مسائل مختلف، که قدرت اون پژوهش رو توسط نخبه ها نشون میداد که چقدر این پژوهش قدرتمنده. و بعد از این که حضرت آقا بیانی گام دوم رو فرمودند، همون تیم پژوهش مجددش رو به گام دوم اختصاص داد که اون انشالله کتابش داره میره برای چاپ و انشالله چاپ بشه قبل از 22 بهمن. خب بحثی که ما الان داریم بحث این استش که حالا همین محتوایی که هست من خدمت شما بزرگواران عرض میکنم اونقدری که وقت بکنیم، چون شما بزرگواران عموما یا قراره در مدارس حضور داشته باشید یا قراره در مساجد زحمت بکشید، خب طبیعتا به اندازه ما که الان فرصت ندارید، مثلا من ممکنه 8 ساعت بخوام صحبت کنم، 6 ساعت بخوام صحبت کنم، خب شما که اینقدر فرصت ندارید طبیعتا یک قسمت بیانیه رو شما خواهید گفت، اون قسمتی هم که شما خواهید گفت قطعا قسمت دستاوردهایه، یعنی برکاته. چرا؟ چون حضرت آقا در بیانیه گام دوم میفرمایند که امروز مهمترین جهاد شما و ریشه‌ای ترین جهاد شما امید دادن به مردمه، امید صادق، امید واقعی، امید واقعی با دستاوردهایه، از همه کارم سخت داره. یعنی بزرگواران خودتون رو آماده بکنید برای فوش شنیدن، خودتون رو آماده بکنید برای بد و بیرا شنیدن، برچسب خوردن، انگ خوردن. افتخار ما هستش که برای این نظام یک کمی هم به ما فوش بدن. اون کسی که الان داره صحبت میکنه در 10 دقیقه رکورد فوش خوردن برای نظام رو خودش شکسته که حالا داره میگه. من تو حالا خورشید بیشترین کامنتی که برای حالا خورشید آمده بود 2500 تا بود برای یه برنامه‌اش، من فقط تو 10 دقیقه اول 4500 تا فوش آمد. یعنی شما بزرگوارم وقتی میخواین از نظام دفاع بکنید برچسب انواع و اقسام به شما میخوره که پول گرفتید، نمیدونم توی نظام اینجوری هستید اونجوری هستید، درد رو نمیدونید. ما هم خودمون بهتر میدونیم دیگه، رو منبر اگه من بشینم ایراد بگم، بگم آقا این چه کشوریه، 40 ساله معتادش بیشتر شدن، طلاقش بیشتر شده، فقرش بیشتر شده، سرطان بیشتر شده، خودکشی بیشتر شده، هرچی بدبختی بوده اتفاق افتاده. طرفایی که نشستن چی میگن؟ میگن بارکالله، معلوم میشه داری تو مردم زندگی میکنی. اما شما بگید آقا اتفاقا بدیایی رو داشتیم، یه دونه خوبی هم داشتیم ما، چی بهتون میگه؟ ساده ترین کار در جمهوری اسلامی فوش دادن به جمهوری اسلامیه، سخت ترین کار عالم هم دفاع از نظامه، چون از این طرف مسئولین بعضی هاشون دارن فساد درست میکنن. مشکله شما باید این مشکلات رو ببینید، خودتون بیشترین مشکلات رو دارین تو زندگیتون تحمل میکنید، از اون طرف مشکلات رو یه جوری بگیم مردم ناراحت نشن، از اون طرف هم دفاع بکنیم از نظام. کار ساده ای که نیستش، کار واقعا سختیه. من اگر بخوام امروز خاطراتم رو بگم، همین خاطرات امروز رو که مثلا من 6 صبح جلسه داشتم، یک جایی. نه این من به شما بگم باورتون نخواهد شد که چه اتفاقی افتاد. حالا انشاءالله بعدن احتمال داره به گوشتون برسه. در جمع عالی ترین فرماندهان دفاع مقدس، من دوست دارم بعدن شما فیلمش رو نگاه کنید ببینید اپوزیسیون بودن فقط مال اوبر آبی نیست. ایوری هم اعتقادشون برای یک نظام 40 سال خیانت کرده. این قاعده رو من عرض میکنم، من 1,000,000 مخاطب داشتم تا الان توی این دورهایی که داشتیم. خلاصش رو به شما میگم، چه حزب اللهیا چه غیر حزب اللهیا یک وحدت رویه‌ای دارند. میگن نظام کارآمد نیست، هر دو طرف میگن. ایوریا میگن نظام کارآمد نیست چون دولت‌ها دست ما نبوده. اووریا میگن خب رهبری نذاشته. ولی بالاتفاق همه مجموعاً میگن نظام تو این 40 سال کارآمد نبوده. حالا هر چی آقا میگه کارآمد بوده، اینا میگن نه کارآمدم نبوده. ما میگیم کارآمد بود، بیش از اون چیزی که تصورش رو کردید کارآمد بوده. فضای مجازی ذهن ما رو تغییر داده. این نکته رو پس دقت بفهمید. این درست شده یا نشده؟ کدوم دوتا میخونه؟ الان این یکی اون یکی میخونه؟ بعد این دوتا نمیخونه؟ خب الان اگر بشه این بزرگواران فعلا نمیبینن تا شما درست بگونید؟ من که تصویر جلومه. ها یعنی من تصویر ندارم. خب من که تصویر از مگه دونه دونه از اونجا نگاه کنم دیگه. نه حالا یه قابل درست شدنه تا 3-4 دقیقه دیگه که درست. خب من در رابطه بیانیه گام دوم وارد بشم و عرض کنم. خب بزرگواران اهمیت هر نامه و اهمیت هر پیامی بستگی به نویسنده اون پیام و نامه داره. هر چقدر نویسنده نامه مهمتر باشه اهمیت اون نامه بیشتره. نویسنده بیانی گام دوم چه کسی هست؟ کسی هست که وقتی در جمع نظامی ها قرار میگیره گوی سبقت رو از همشون میگیره. چند تا عملیات دفاع مقدس توسط او ترویزی شده. وقتی در جمع سیاسیون قرار میگیره قوی ترین فرد میشه. خاویر پرز و کیارو زمانی که دبیر کل سازمان ملل بود بعد از دیدارش با نویسنده این نامه وقتی بیرون آمد گفت این شخص کجا درس خونده که این چیزایی که میدونه ما نمیدونیم. وقتی در بحث تاریخ قرار میگیره یکی مثل کوفی عنان میگه منی که عمرم رو تو آفریقا زندگی کردم اطلاعاتی که ایداشو من نداشتم. کسی که وقتی در جمع فقها قرار میگیره جز قوی ترین فقها میشه. کسی که وقتی بحث رجالیون میشه شخصی مثل آیت الله شبیری زنجانی میگه منی که معروفم به رجال بارها شده وقتی رهبری یک نام از شخصی آمده چنان در رابطه اون شخصیتشون صحبت کرده که فکر کردم ساعتها امروز داشته فقط در رابطه با همون شخصیت کار میکرده. وقتی در جمع اهالی فرهنگ قرار میگیره شعرا کوچکترین اشتباه ادبی داشته باشن میبینید بیان میکنه. وقتی در جمع تحلیلگرا قرار میگیره میبینید تحلیلاش بی نظیره. تو کتاب انتخاب سخت هیلاری کلینتون میگه گاهی وقتا نقشای 10 ساله ما رو با یه خطبش به هم میریخت. وقتی در بحث تقوا قرار میگیره نمازای خاص او عبادتهای خاص او نویسنده نامه چنین کسیه. نویسنده این نامه کسی هست که تمام دنیا چشمشون به صحبتهای اون هستش. این رو هم پوتین تو خاطراتش داره هم بعضی از مسئولین آمریکایی. این نویسنده نامه است. نویسنده این نامه کسیه که برای این نامه یک ماه فکر کرده. یک هفته تا ده روز فقط نوشتن این نامه طول کشیده. نویسنده یه نامه زیاد نوشته، اما هیچ وقت از مردم درخواست نکرده بود که روی نامه من کار کنید، اما برای این نامه و بیانیه از مردم خواسته که روش کار بکنید. همیشه 23 بهمن نامه توسط این شخص صادر می شد در تشکر از مردم ایران برای حماسه 22 بهمن، برای اولین بار در 30 سال زعامت او 23 بهمن نامه منتشر نشد. فقط یه جمله آمد که اون نامه ای نوشته. نامه مهمی هست. اون میخواد در نامش چی به مردم بگه؟ تو اوج گرونی ها، تو اوج بی تدبیری بعضی از مسئولین، تو اوج بعضی از فسادا میخواد معذرت خواهی کنه؟ تو این 40 سال میخواد عقب نشینی کنه؟ میخواد چه کار انجام بده؟ صبح 24 بهمن پیام میاد، او یک نامه ای نوشته به جوانا. نامه مهمیه. همه منتظرن اون نامه چه نامه ایه. اخبار ساعت 2 نامه رو رسانه ای میکنه. نامه ای عجیب. تمام شبهاتی که یک شخص مد نظرش پیرامون جمهوری اسلامی است و جواب داده. نه تنها عقب نشینی نکرده، بلکه برای گام دوم برنامه‌ریزی کرده. اون شخص هدف نهایی جمهوری اسلامی رو داره مطرح میکنه، رسیدن به تمدن، رسیدن به ظهور. برای رسیدن به اونجا 7 دستور داره میده. از اون روز تا به الان خیلی ها روی این نامه کار کردن، مطالعه کردن، اما کمه. باید بیشتر تو این زمینه کار بشه. میبینم مثلا هر من چیکار بکنم؟ خیلی سخت تصویرش دیدنش. نه اصلا کلا تصویر دیده نمیشه. حالا بذارید تا ببینیم. الان چجوری اینجا تصویر نداره، اونجا تصویر. این نوآوریه، این خیلی کار جدید. نه میدونم، میبینم به زور، میبینم هر جا که دیدم آقایون دارن سرتکون میدن میفهمم دارن تصویر دیگر رو توضیح میدن. شما دقت بکنید تو این زمین. خب الان بقیه لاغر تصویر دارن، من تصویر نداشته باشم مهم نیست. شما الان همه تصویر هست. سلام. خب بیانیه گام دوم 4 قسمت داره. قسمت اول سرگذشت 40 ساله انقلابه که به عنوان مقدمه حضرت آقا مطرح می‌فرمایند. بیش از 1/4 بیانیه بهش به خودش اختصاص داده. بحث بسیار مهم و مفصلی است. من طبیعتاً فرصت نمی‌کنم خدمت شما مقدمه را عرض کنم. اگر اجازه بدید 1-2 جمله فقط در رابطه با مقدمه عرض بکنم. مثلا آقا با این جمله شروع میکنه. چی ببینم؟ از حفظان و از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت می‌گمارد و از میان همه ملت‌هایی که انقلاب کردند و به پا خواستند کمتر دیده شده که کار را به نهایت رسانده. ببینید بزرگواران حضرت آقا در این بحثی رو مطرح می‌کنند، مقایسه انقلابا. تمام ملت‌ها زیر ستم بودند تمام دوران تاریخ، یا زیر ستم سلاطین خودشون بودند یا زیر ستم بیگانگان بودند. ایران هر دو شو داشته، هم زیر بار ستم حکام ظالمش بوده، هم زیر بار ستم کشورهای خارجه. خب حالا بین این همه کشور چند تا کشور بنا داشتن انقلاب کنن، این قیام کردن، و بین تمام اون کشوره که قیام کردند چند تاشون بودن که کار را به نهایت برسونند، انقلاب بکنند. شما کل انقلابای دنیا رو با هم بررسی کنیم ببینیم میشه چند تا. فرصت نیست من عرض بکنم خدمتون، ولی یکی دو جمله عرض کنم. معروف ترین انقلاب دنیا کدوم انقلابه؟ که انقلاب کبیر معروفه، انقلاب فرانسه. یه سری هدفایی داشت، یه سری هدفایی داشت. مهمترین هدفش پایان دیکتاتوری لویی ها بود. لویی 16 هم داشت حکومت میکرد، لویی های قبلی حکومت کرده بودند، اینا قرار بود تموم بشه دیگه. مردم قیام کردن، هدفای مختلف داشتن، مهمترینش این بود. خب انقلاب شد، چند نفر آمدن سر کار؟ روبسپیر آمد سر کار، بعد از روبسپیر کی آمد سر کار؟ ناپلئون. ناپلئون قانون اساسی رو عوض کرد، حکومت رو مادام العمر اعلام کرد. او هم اصلا کار نداریم، بلش کنید. ناپلئون هم اصلا تو همین فضای انقلاب. بعد از ناپلئون کی آمد سر کار؟ لویی 18 تموم شد رفت. این هم انقلاب کبیر فرانسه. انقلاب فرانسه فقط توی مرکز انجام شد. چند هفته آخر به 2-3 شهر اطراف هم رسیده بود. انقلاب ایران چجوری بود؟ تو روستاهاش هم اعتراض بود، تو تمام شهرهاش اعتراض بود. فرانسه از لحاظ اقتصادی ورشکست شده بود، برای انقلاب درش راحت بود. ما شاه به واسطه فروش زیاد نفتش تو جریان‌های جنگ اعراب و اسرائیل و امثال اینها، فروش نفت به شدت زیاد شده بود، حکومت خیلی ثروتمند بود. الاز نظامی فرانسه به خاطر بودن در جنگ ها نظامیش از بین رفته بود. ایران هرچی تونسته بود نظامی رو تجهیز کرده بود، چون آمریکایی‌ها که پول به ما نمیدادن وقتی نفت میگرفتن. سالیوان میگه به ازای هر 1 دلار نفتی که ما از شاه میخریدیم، شاه رو مجبور میکردیم 2 دلار از ما سلاح بخره. انقلاب بعدی چیه؟ انقلاب روسیه. انقلاب روسیه هدفش چی بود؟ کمونیستی بود، حمایت از کارگر و کشاورز. همین رو عرض بکنم، چند میلیون کارگر و کشاورز بعد از انقلاب از گرسنگی مردند. اینم که انقلاب. انقلاب بعدی انقلاب چینه، این انقلاب روسیه یه. ما او انجامش داد، او هم در حمایت از کارگران و کشاورزان بود. به خاطر سیاست‌های کمونیستی که اینا داشتن، چند میلیون نفر از گرسنگی مردند. انقلاب بعدی آمریکایی. آمریکا خیلی انقلابش هم انقلابی نبود. انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها اونجا زندگی می‌کردند. انگلیسی‌ها زورشون بیشتر بود، فرانسوی و اسپانیایی‌ها گفتن بعد مالیات بدید. اینا هم ندادن، رفتن یک بیانیه دادن برای بیانیه استقلال. بعد بخواست جنگی بشه، اینا آمدن بحث بردهداری، ممنوعیت بردهداری رو اعلام کردن، برده آمدن کمک اینا، جنگی شد، این هم شد انقلابش. انقلاب ها اینجوری بوده، خیلی چیز عجیب غریبی صورت نگرفته. اما انقلاب ما 40 ساله روی همون آرماناش حرکت کرده. که حالا میرسیم به آرماناش، یعنی شعاری که الان توی 22 بهمن داده میشه همون شعاری که 40 سال پیش داده شد. اما تو انقلاب فرانسه روز انقلابش و استقلالش شعاری که میدن همون شعار زمان استقلالشونه. اصلا شعار میدن؟ اصلا کسی میدونه که هدفشون چی بود؟ اینا رو توی قسمت مشارکت بهش میرسم که عرض میکنم خدمت دیگه. مسائل مختلفی رو حضرت آقا میفرماندیم، مثل افول آمریکایی بگذاریم. مثلا آقا میفرمان جمهوری اسلامی آماده تصحیح خطاهای خیش است. اگر خطایی داشته آماده تصحیحش بکنه، مشکلی توی زمینه نداره. یه سیاستی بوده، ما متوجه شدیم این سیاست اشتباهی بوده، و جبرانش کردیم. داشتیم، مهمترینش کدومه؟ تهدید نسل، فرزند آوری. تو بحث کم شدن فرزند خب اشتباه کردیم، این جمهوری اسلامی اشتباه کرد. ما جمهوری اسلامی رو همه میگیم، یعنی ممکنه شما بگید نه این اشتباه رهبری نبوده، اشتباه فلانی بوده، ما کار نداریم. من مثلا نظام آقا جانی اشتباه بود، این سیاست تو جمهوری اسلامی سیاست اشتباهی بود، خب تصحیحش کردن، گفتن آقا سیاست اشتباه بوده، قوانینی که بر ضد این جریان بوده برداشته بشه، قوانین برای تسهیل بیاد، امثال اینجور چیزا. یا مثلا ما بعضی از جاها اشتباه کردیم، مثل پروتکل الحاقی. خب ما آمدیم هستیمون رو جمع کردیم، پلم کردیم، اشتباه کردیم. خب نظام یه جایی متوجه شد اشتباه کرده، آقا دستور داد گفت همین الان باید پلوما شکسته بشه. توی زمین مشکلی نیست و اشتباهی بوده. حقوق نجومی بوده، چیزی بوده، مسئله‌ای بوده، اشتباه بوده، تصحیح شده. مهم این استش که نظام بناء تصحیح خطا رو داره. یعنی اگر خطایی انجام بشه درستش میکنه، تصحیحش میکنه. حالا ما میدونیم که این خطا به واسطه عمل کرده بعضی از مسئولینه، ولی دیگه عفو عمومی یک سیاست اشتباهی خطایی رو دیگه به پای کل نظام میذارن و ما هم باید همینجوری دفاع بکنیم. نمیتونیم هی خطکش بزنیم بگیم نگاه بکن این یکی مال رئیس جمهوری، این یکی مال رهبره، باز اون یکی یه چیز دیگه. ما میگیم آقا ما با همین وضع جمهوری اسلامی قبولش کردیم، بالاخره ما نظام رو که نمیتونیم منهای جمهوریت بگیریم. یعنی میتونیم بگیم آقا نظام یعنی رهبری، بقیه همه برن جمع کنن، همه فاسدن، همه دزدن، هیچ کار نکردن. آقا تو برکاتی که مطرح میکنن دستاوردهای دولت رو اومدن دارن مطرح میکنن. خب انقلاب اسلامی ملت ایران و قدرتمند اما مهربان و با گذشت حتی مظلوم بوده است. اینی که جمهوری اسلامی قدرتمند هست و بوده انشاءالله بهش خواهیم رسید. حالا میخوام چون من احتمال قریب یقین میدم بهش نرسیم، میخوام الان بیارم. واقعا سخت اینجوری من بخوام. اصلا ارتباطی به میز نداره، یعنی من تصویر تو خیلی کناره. دیگه شما دقت 19000 آمار رو من دونه دونه بخوام برگردم دیگه واقعا. نه این میز مشکل نداره. حالا این اولش اینجوریه. ببینید این لحاظ قدرت، این ما در سعود 40 ساله داشتیم بزرگانانی که اونجا بودن، لحاظ قدرت جمهوری اسلامی یک گزارشی هست ناتو میده، میگه قدرت ایران از سال 1979 شروع شده. یعنی سال چند؟ 57. میگه قدرت ایران از اون سال شروع شده. امریکن اینترست که زیر نظر فرانسیس فوکویاما هست، ایشون رتبه بندی قدرتمندترین کشورهای دنیا رو مطرح میکنه. ایران هفتمین قدرت بزرگ دنیا. بعد خودش توضیح میده میگه این قدرت منهای قدرت سپاهه، ما اطلاعی از قدرت سپاه نداریم. این قدرت هم فقط نظامی نیست، تأثیرگذاری بر بهش میگن پاور. پاور به قدرت نظامی فقط گفته نمیشه، به تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی. این گزارشی هستش که هاتسون میده، میگه ایران جز 8 قدرت بزرگ دنیا قرار گرفته. اینم گزارش یو اس نیوز که میگه ایران نقشش رو بزرگ کرده، میگه ایران تو این 40 سال پهناور کرده خودش رو، میگه دشمنای بزرگش رو به مهمترین دوستانش تبدیل کرده. بعد اینجا میسته این سیاست های آمریکا بود که برن دشمنی دور ایران درست کنن، ایران همه رو گرفته از آن خودش کرده. بعد نموناش رو میگه، میگه مثلا افغانستان دشمن بود با ایران، الان هم پیمان شده. عراق مهمترین دشمن ایران بود، با ایران جنگیده بود، الان هم پیمان ایران شده. لبنان هم پیمان ایران شده. سوریه اختلاف نظر جدی با ایران داشت، حالا هم پیمان ایران شده. ترکیه تو بسیاری از جا هم پیمان ایران شده. پاکستان و ترکمنستان و آذربایجان، اینا رو همه ایران تونسته اینا رو بگیره. بعد میگه نقشه ایران پهناوریش از دوران ساسانیان هم دیگه بیشتر شده. میگه از دورانای طلایی ایران الان نقشه ایران بیشتر شده. خب این مثلا بحث قدرت. خب آقا چی میفرمند؟ میفرمایند جمهوری اسلامی قدرتمند اما مهربان و با گذشت حتی مظلوم بوده است. خب قدرتمندیش قدرتمنده، واقعا قدرتمنده. من چون این جلسه بحث تربیت شما، یعنی قرار شما بزرگواران تشریف ببرید نیرو تربیت بکنید توی مدارس، اون چیزی که انجام اگر اجازه بدید من کل بیانیه رو نگم، بیشتر داستان و اینایی که قرار سر کلاس‌ها یا تو مساجد گفته بشه به اونا بیشتر بپردازم، بعد دونه دونه باز آمارا رو هم کنارش عرض میکنم. الهاز قدرتمندی، قدرتمندی این داستان رو آی اوحدی تعریف میکنه که تو دوران فاجعه منا دیگه خاطرتون هستش. ایشون میگه اون هفته اول مسئولین عربستان هیچ جلسه حاضر نشدن با ما بزنن. بگه شما یادتونه کامل. وزیر بهداشت ما رو راه ندادن، وزیر امور خارجی ما رو راه ندادن، گفتن جنازه ها رو بر نمیگردونیم. وضعی بود. یادتونه دیگه. آقای اوحدی میگه بعد از چند روز اینا از بس ما اصرار کردیم قبول کردن که یک جلسه رو با حضور مسئولین ایرانی بگیرند. میگه ما رفتیم نشستیم تو جلسه، دیدیم 10 نفر نشستن، اصلا معلوم نیست اینا کی هستن. مثلا حاکم ریاض بلند شده آمده نشسته با چند تا معاونش، مثلا ما باید چیکار بکنیم؟ میگه همون اول به ما گفت ما هیچ کدوم از جنازه ها رو برنمیگردونیم، 80 تا گودال کندیم همه رو اونجا دفن میکنیم، هیچ کدوم از کسانی که آسیب دیدن برنمیگردند، اینجا مداوا میشن بعد برمیگردند، اجازه دی ان ای نمیدیم، اجازه نمیدیم دکتر بیارید این تموم. حالا اگه حرفی داری بگید. آیا اوحدی میگه من با خودم گفتم خدایا من با این زبون نفهمو چه کار کنم؟ آخه من به چی بگم به این طرف؟ آخه اصلا چه کار هستش؟ میگه تو همین لحظه بغل دستیم نگاه کردم آیا قشقاوی، دیدم داره میخنده. من خودم گفتم خنده چیه تو این موقعیت، تو این فشاری که آمده؟ گوشی تلفن امروز رو داد به من، یه پیامی آمده بود از ایران، آقا تو دانشگاه افسری سخنرانی کرده بودند، فرموده بودند برخورد ایران سخت و خشن خواهد بود. میگه تا این جمله آقا رو منم دیدم، منم لبخند آمد لبم. این رو دادیم به بغل دستی و یک انرژی عجیبی سمت ما اتفاق افتاد. با خودمون میگفتیم اگر اون تیم مذاکره کننده مقابل ببینه چه کار میکنه. میگه تو همین انگام یک برگه کوچیک رو آوردن گذاشتن مسئول جلوی مسئول تیم مذاکره کننده. میگه همین جور که نگاه کرد چشش درست شد. میگه به ما گفت یک چند دقیقه ما برمیگردیم. رفتن بیرون و بعد که برگشتن نشستن گفتن آقا ما الان با پادشاه صحبت کردیم، هواپیمای اختصاصی برای شما گرفته شده، شما همین الان برید جده، تا شبم وزرای شما میان در عالی ترین مقاما مذاکره انجام میشه. میگه ما شب رفتیم، وزیر بهداشتمونم آمده بود، اینا گفتن شما چی میخواییم؟ ایشون گفت ما میخواییم تمام جنازه ها رو برگردونیم، اجازه دی ان ای میخواییم، میخواییم پزشک بیاریم، میخواییم اینایی که حالشون بهتره بتونیم برگردونیم، اینایی که حتی لازمه برای شناسای خانواده شون بیاد. میگه ما هر چی گفتیم اینا گفتن اشکال نداره. بعد 2 ساعت بعد گوشی وزیر زنگ زد، گفتن آقا ما تمام جنازه ها رو توی تابوت توی هواپیما گذاشتیم، بیا چک بکنید که میخواد بره ایران. بعد میگه وقتی ما رفتیم بنده خدا گفتش که این کار رو ما فقط برای ایران انجام دادیم، برای هیچ کشور دیگه انجام ندادیم. فرداش هم که یادتونه دیگه، برای اولین بار و آخرین بار توی تاریخ عربستان ملک فیصل بود دیگه، آمد چی گفت؟ گفت ما از سعی صدر رهبر عظیم الشأن ایران حضرت امام خامنه ای تشکر میکنیم. جمهوری اسلامی قدرتمنده، قدرتمنده و همم میدونن. یادتونه اوباما اعلام کرد گفت ما تا شب به سوریه حمله میکنیم، حضرت آقا چند ساعت بعد فرمودن اینجا گورستان شما خواهد شد، ما اجازه نمیدیم. و امثال اینجور چیده و چند تا پالس هم فرستاده بودن برای آمریکایی‌ها. فرداش اوباما اعلام کرد البته ما عجله‌ای برای حمله به سوریه نداریم. جمهوری اسلامی قدرتمنده، تو جریان سوریه چندین بار جلو روسیه واستاد. تو یکی از معاوضه ها داعش قراره یک معاوضه انجام بده، شیعیانی که توی محاصره بودن رو داعش آزاد بکنه، از این طرف هم محاصره ای که ائتلاف ایران و مثلا روسیه و سوریه داشتن اینا بردارن که اینا برن اینی معاوضه بکنن. با حاج قاسم سلیمانی تماس میگیرن، میگن روسیه خودش مذاکره کرده، دایشی هم دارن میرن، شیعه هم آزاد نشدن. حاج قاسم پای تلفن میگه، میگه یک دونه دایشی نمیره بیرون، رفت بیرون بزنینشون. وزیر امور خارجه روسیه زنگ میزنه که آقا چیه؟ اینو میگن اصلا یه حرفا نیست، ما زمانی این زیر این بار میریم که از اون طرف هم محافظه صورت بگیره. روسیه عقب نشینی میکنه، اونا آزاد میشن. یا تو همین جریان محافظه جیسون رضاییان، تو فیلم اینا رو نشون نداد، اون لحظه محافظه میدونید که ایران چند بار چه کار میکنه؟ اول که میگن آقا هواپیما باید بیاد ترکیه، هواپیما پولا، هواپیما تو ترکیه میشینه، سپاه میگه من اجازه نمیدم، باید بیاد توی ایران. میاد توی ایران میگه جیسون رضاییان رو دست نزنید، باید بریم پولا رو بریم، پولا رو خالی میگن، جیسون رضایی رو برمیگردونن توی زندان. میگن الان حالا باید فکر کنیم ببینیم چه جوریه. جمهوری اسلامی اینجوریه در مقابل اینا. بعدش بعد از مثلا چند ساعت برش میگردونن، خانوادش رو اجازه نمیدن با اون هواپیما بره. ببینید اینا قدرتمندی نظامه، حتی تو امور داخلیش هم قدرتمنده، تو خیلی چیزا، خیلی چیزاش قدرتمنده. یک نمونهش که جالبه این قدرتمندی نظام رو برعکس نشون میدن، یک شبهه دیگه میگن آقای چه کشوری 40 سال رئیس جمهور داشتید، یکیشون شانس آورد شهید شد، یکیشون هم شانس بیشتری آورد رهبر شد، بقیهشون یکیشون که منافقه، یکیشون که سر فتنه، یکیشون جریان انحرافی شد، یکیشون پدر فلان شد. خب چه جمهوری اسلامیه؟ اولا این خوبه یا بده که جمهوری اسلامی رئیس جمهور قبلی چرا رد صلاحیت میتونه بکنه؟ اگه بده پس کره جنوبی هم بده دیگه. کره جنوبی از سال 1968 الان به جز رئیس جمهور الانش 11 تا رئیس جمهور داشته، 9 تاش به جرم اختلاس یا دزدی یا فساد سیاسی یا اعدام شدن یا زندانی یا عزل شدن. خب اگه بده پس اون هم بده دیگه. چجوریه که وقتی ما میگیم تو کره اینجوریه، میگه باریکلا ببین کره رو، ما در غرب مسلمان ندیدیم و اسلام دیدیم، ما در اینجا مسلمان دیدیم و اسلام. ببین تعارف نداره با رئیس جمهور قبلیش، یه راست میندازش زندان. خب میگه ما هم که همین کاری کردیم، رئیس جمهور قبلی رو همه رد صلاحیت کردیم، خوب بودی رئیس جمهور شدی، والا بدی میری کنار، هیچ تعارفی توی زمینه نیست، دوره بعدی نمیتونی بیای، 8 سال دیگه نمیتونی بیای. قدرت جمهوری اسلامی که با کسی تعارف نداره، رئیس جمهور قبلی چه روحل رد صلاحیت میکنه. بزرگوار این قدرته. یه نکته دیگه هم دقت بفرمایید، جمهوری اسلامی قدرتمنده اما حکمت هم داره، مثل خدا بلا تشبیه. خدا قدرتمنده توانایی اما حکمت هم داره. الان طرف میگه آقا خدایا تو میتونی الان همین الان یه ماشین 1 میلیاردی به من بدی یا نه؟ خدا میگه میتونم. میگه پس بده. میگه شرمنده، حکمت دارم نمیدم بهت، قدرتش دارم ما حکمتم دارم، جمهوری اسلامی هم قدرتم داره حکمتم داره. میاد اینجوری میکنه، میگه اگه جمهوری اسلامی قدرت داره، میگه راست میگه، همین الان حمله کنه به عربستان، همین الان حمله کنه به سوریه، حمله کنه به فلان جا، همه رو بگیریم. میگه او جمهوری اسلامی قدرت داره، عقلم داره. یا در رابطه امور داخلی میگه آقا برادر فلان رئیس جمهور، مسئول فلان شخص، مگه نمیگه جمهوری اسلامی قدرت داره، خب بگیرشون. بزرگوارم جمهوری اسلامی قدرت داره اما حکمت هم داره، حکمت داره جمهوری اسلامی. بعد من تا توضیح میدم. اللهم صل على یه نمونهشو عرض بکنم. طرف میگه آقا جمهوری اسلامی قدرت داره، با همشون با هم بگیره، همه رو با هم بگیره. اصلا شما زحمتش رو بکشید. خب یه صلوات باید بفرمایید. اللهم صل على نه لازم است. این با این کوچیکیش جواب میده. باز او هر که نیست. این رفت. بله میگه ببینید ما آخوندا میرفتیم منبر این چیزا نبود، راحت میرفتیم منبرمون. حالا نگاه بکنید امکانات جدید صحبت دادن میخواد بکنید چه کار بکنید در رابطه با همین جمهوری اسلامی در برخورد با بعضی از مفسدینی که حالا تو مسئولینن یا برادرشون یا نمه وزیرشون امثال اینا مسئولیت داره، اینا دوتا کار میتونه انجام بده. از دوتا کار که بیشتر نیست دیگه. دانش آموز از شما سوال میکنن که آقا چرا با برادر رئیس جمهور برخورده میشه، چرا با فلانی برخورده میشه. اولا که دیگه از وقت جای رئیسی اومده که داره یک کنار با همه برخورد میشه. اما نکته اینه جمهوری اسلامی تو بعضی از جای دوتا کار میتونه انجام بده. یکی این استش که مسئول میگه اگر به وزیر من دست بزنی من کابینه رو منحل میکنم. رئیس جمهور قبلی همین رو گفتی، گفت اگر به معاون اول من دست بزنید خب من کابینه رو منحل میکنم. جمهوری اسلامی دو تا کار میتونست انجام بده. یکی که بگه به درک میگیرمت، کابینه رو منحل بکن. میگه خب آقا دلار میشه 100 هزار تومان بشه، خونه میشه چند میلیارد تومان بشه. اما از اون بر ما برخورد کردیم. خب یک کار میتونه اینجوری انجام بشه، کشور به جنگ زده تبدیل بشه، امثال یک کارشی قدرتمند داری. یک کارم میتونه بگه اشکال نداره، این معاون اول تحت نظر باشه، اجازه نداره از ایران خارج بشه، حسابای بانکیش دقیقا داره چک میشه، روزی که ریاست جمهوری او شخص تموم شد فردا میگیری میشه. به نظر شما حکمت میگه کدومی که رو انجام بده؟ هر عقل سلیمی میگه دومی رو انجام بده. جمهوری اسلامی این کار رو انجام داد. تو معاون اول رئیس جمهور قبلی های رحیمی همین اتفاق افتاد دیگه. های احمدی‌نژاد گفت خط قرمز منه، دست بزنید من منحل میکنم کابینه رو. مسئول اطلاعات سپاه میگه من رفتم پیش خود آقای احمدی‌نژاد، پرونده رو بردم، گفتم بابا نگاه کنید ایشون این مشکلات رو داره. ایشون گفت حرفا نیستش، دست بهش نمیزنید، دست بزنید من همه رو به هم میریزم. ایشون گفت خب ما چیکار باید میکردیم؟ گفتیم اشکال نداره، دو سال صبر بکن. تمام حسابای بانکیش، تمام رفت و آمدش همه زیر نظر بود. روزی که احمدی‌نژاد دوره رئیس جمهوری تموم شد ما فردشون رو گرفتیم. جمهوری اسلامی قدرتمنده اما مهربان و با گذشت. خیلی جاها گذشت کرد، خیلی جا. همین گروه الاهوازیه که ابتداعا مسئولیت عملیات تروریستی اهواز رو به عهده گرفت توی رژه نیروهای مسلح، خب این اعلام چی شد؟ ایشون از کجا آمده بود؟ از امارات. آقا چند روز بعد تو صحبتشون چی فرمودن؟ فرمودن کشورهای منطقه میدونن که ما میتونیم گوشمالی بدیم، میتونیم تو دهنشون بزنیم، اما احترام کشور مسلمون رو ما نگه میداریم. ببینید قدرتمند جمهوری اسلامی. همه دیدن میتونه یک کاری انجام بده، اما میگه من فعلا احترامتون نگه داشتم. مهربونه. تو مجاهدین خلق این آلا من وسط بحثا هی شبهه به ذهنم میاد، حیفم میاد شبهات رو به شما نگم چون میدونم که این شبهات رو از شما میپرسن. چون اسم مجاهدین خلق آوردم این شبهه یادم آمد، اعدامای سال 67. ممکن است شما سوال بپرسن که آقا چه مهربونیه که سال 67 ورداشته یه آدم کشته؟ اتفاقا مهربونیه. اگر جمهوری اسلامی سال 67 اینا رو اعدام نمی کرد ما داعش می داشتیم، زمانی که داعش هنوز مدده بود. اینا تو زندان گفتن ما اگر از زندان آزاد بشیم همون کار قبلیم رو ادامه می دیم. موقعی که حزب بعث صدام از بین رفت یک کنفرانسی برگزار شد، منم بودم تو کنفرانس. اسم کنفرانس آینده عراق بود. من اونجا یه جمله ای گفتم، گفتم من اگر به جای شما بودم تمام کسانی که عضو حزب بعث بودن رو میگرفتم، تمامشون رو، اونایی که پای حزب بعث وامیستدن اعدامشون میکردم. جنگ بودن با ما باید اعدام بشن، چی میشه اعدامه؟ اونایی هم که توبه میکردن توبه کرده بودن. گفتن آقا انقلاب اگر بخواد با خون جلو بیاد نمیشه، نمیشه. داعش از کجا شکل گرفت؟ همه الان فتنه عراق مال کیه؟ چند هزار نفر تو همین چند سال کشته شدند. چند ده هزار نفر. فقط 3500 تا دانشمند درجه یک عراقی ترور شدند تو همین چند سال. حالا داریم تو علم که رسیدم من عرض میکنم خدمتتون، جمهوری اسلامی به خاطر مهربونیش اونا رو اعدام کرد. بعدش هم اینا خیلی زیاد بودن، سه برابر بودن. خب به خاطر ساده لوحی یک شخصی نصفشونو که آزاد کردن سال 63 آزادشون کردن. 30% کسایی که تو عملیات مرساد یا فروغ جاویدان کشته شدن از اونا کسایی بودن که از زندان ما آزاد شده بودن. ساده لوحی بود، باید میکشتن اونا رو. خب کسی که داره میگه اگه من از زندان آزاد بشم مسلسل ور میدارم همه مردم رو میکشم، یک کم عقلی برداری آزادش بکنی. ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. مهربونی رو امام انجام داد، البته در اوج تدبیر امام. قاضی، یک دونه قاضی وقتی حکم بده طرف رو اعدام میکنن دیگه، درست؟ امام چی فرمودن؟ فرمودن سه تا قاضی حکم اعدام اینا رو بدن. و احتیاط جمع نظر هر سه تا هستش، اینه هر سه تای حکم بده. اینه اگه دوتا گفتن اعدام، یکی گفت نه، کار نکنید. جمهوری اسمی اینجور مهربون. حالا بحثم این نبود، خواستم این رو بگم که بعد جمهوری اسمی میره و اینا رو توبه میده، توبه نمی کنن و بعدش هم اعدامشون میکنن، کار بینش نده. بحثم مهربونی بود. موقعی که عراق حمله کرد، آمریکا حمله کرد به عراق، پادگان اشرف او حالتش از بین رفت و خیلی ها فرار کردن. اینا میخواستن بیان ایران. جمهوری اسلامی با وجودی که تهدید بود براش، ولی مهربونیش رو شما نگاه بکنید، گفت هر کس از مجاهدین خلق میخواد بیاد توی ایران اشکال نداره بیاد، اما دوتا شرط داره. یک، تو عملیات مرساد نبوده باشه. دوم، تو اعدامای سال 60 و 61 هم حضور نداشته باشه. اگر این دوتا رو نداره اشکال نداره بیاد. یه خانومی هست، ایشون جزء شورای رهبری مجاهدین خلق بوده، اسمش نمیگم، نمیدونم حالا چرا نمیگم، میترسم که باز چیزی محرمانه ای بوده باشه، نمیدونم حالا لازم نیست اسمش بگم. حالا اسم او چه درد ما میخوره. یه خانومی بود، حالا من که معذوریت نمیبینم تو خانم بتول سلطانی. خب خانم بتول، نه خب ایشون که معروف کتاب خاطراتش نوشته، یه جریانی رو من میخوام ازشون بگم. خانم بتول سلطانی ایشون فرار میکنه و بعدش میره ترکیه و الان هم مصاحبه میکنه با شبکه‌های، معلومه که ایشون خاطراتش هم نوشته، یعنی کتاب خاطرات ایشون نوع جدایش از مجاهدین خلق رو نوشته و اون فسادای عجیب غریب مجاهدین خلق رو ایشون اونجا بیان کرده که تو شورای رهبری این اتفاقا داره، کار نداره. ایشون از ایران درخواست میده، ایران درخواست میده که میگه من 30 سال خانواده‌ام رو ندیدم. ایشون تو عملیات مرساد بوده، توی نمیدونم اعدامای توی کشته کشتار سال 60 بوده، ترورا بوده. میگه من خانواده‌ام بیش از 30 ساله ندیدم. میشه یک کاری بکنید بیام ببینم؟ جمهوری اسلامی ایشونو برمی‌داره میره ایران، میبره تو روستای محل تولد ایشون، خانواده‌اش رو میاره، یک ماه کنار خانواده‌اشه، با جمهوری اسلامیشو برمیگردونه ترکیه. از این مهربون‌تر کجا دیدید که با دشمنت درجه یکش اینجوری برخورد کنه؟ امثال اینا زیاده. سال 88 آقای جلیلی، دکتر سعید جلیلی، دبیر شورا عالی امنیت ملی تو زمان فتنه 88 بودن، ایشون میگه ما روز عاشورا متوجه شدیم تمام فتنه‌گرا تو میدونن. این اگر قبلش از دور رهبری میکردن، روز عاشورا تو میدونن. گفتیم آقا چکار کنیم؟ جلسه شورا عالی امنیت ملی تشکیل شد، گفتن آقا دیگه تموم، همه رو میگیریم، دیگه همه رو میگیریم، 8 ماه دیگه همه رو میگیریم. به یگان ویژه دستور دادیم، کوچه ها رو بستن، از اون طرف هم دو طرف خیابون هر کی تو خیابون بود گرفتیم، تمام شد. من رفتم پیش آقا چند روز بعد، به آقا گفتم آقا 22 بهمن نزدیکه، یکی از این فتنه‌گرا میتونه خیلی کشور رو به هم بریزه، میتونه نظام رو تغییر بده. اما آقا بالاخره ما اینایی که تو خیابون گرفتیم ممکنه یکی دو تا بیگونه هم باشن، ما دو طرف خیابون رو بستیم، چه میدونیم کی تو خیابون بوده؟ و فتنه‌گرا بوده، ولی مردم عادی هم ممکنه باشن. طرف مثلا داشته میرفته اصلا هیئت تو خیابون بوده، ما همه رو گرفتیم. آقا فرمودن اگر حتی احتمال میدید یک بیگونه هست همه رو آزاد کنید. من دیپلمات نیستم، انقلابیم. تفاوت دیپلمات با انقلابی توی خودش نشون میده. یه داستان دیگه هم بگم، این رو حاج قاسم سلیمانی تعریف میکنه. میگه یه شخصی بود خیلی آدم رذلی بود، با خیلی آدم کشته بود، عملیات تروریستی انجام تو پاکستان بود، میامد گاهی وقتا جای مرز ما هم عملیات انجام میده. ایشون میگه ما یک آقا دستور دادن که ایشون رو باید بگیرید، ما هم یک نقشه عملیاتی چیندیم، یک نقشه پیچیده عملیاتی ایشون رو گرفتیم. من رفتم پیش آقا گفتم، آقا خیلی خوشحال شدن تو گرفتید. آقا گفتن چجوری گرفتید؟ گفتیم این چی آقا، باید نقشه عملیاتی ایشون رو دعوت کردیم مهمونی گرفتیمش. آقا فرمودن همین الان دستور بدید آزادش کنه. من گوشی رو برداشتم زنگ زدم که آزادش کنید. بعد با آقا گفتم آقا میتونم بپرسم چرا؟ آقا فرمودن مگر نگفتید مهمونی دعوتش کردید؟ کجای اسلام به ما اجازه میده مهمون با مهمونی جوری برخورد کنید؟ آزادش کنید، یه هدیه هم بهش بدید، ولی بعد از او بگیریدش، نه اینکه اونجا بگیریدش، یعنی یک نقشه عملیاتی دیگه بچینید بگید. بعد حاج قاسم تعریف میکنه میگه ما وقتی هدیه آقا رو بهش دادیم میگه باورش نمیشد، میگفت به ما یه چیزای دیگه گفته بودن برای شما. بعد دیگه بگش عرض ما جمهوری اسلامی قدرتمند اما مهربان و گذشت و حتی مظلوم بوده است. جمهوری اسلامی مقتدر و مظلوم، هر کی میخواد تو نظام رأی بیاره یه لگد به جمهوری اسلامی باید بزنه، هر کی توی کشور میخواد محبوب تر بشه باید یه لگد به نظام بزنه. شما نگاه کنید مثلا توی یک فضای مجازی کیا بیشتر دنبال کننده دارند؟ اونه که بیشتر به نظام چیزی میگه. از این مظلومتر شما سراغ دارید؟ جمهوری اسلامی مقتدر و مظلومه، همونطور که امیرالمؤمنین در اون حد اعلای خودش مقتدر و مظلوم بود، مقتدر و مظلوم. خب در من تصدیق دارم، شما تصدیق ندارید؟ خب پس همه اینا بگذاریم برسیم برکات بزرگ انقلاب اسلام. اون قسمتی که ما خواهش میکنیم شما بزرگواران در مدرسه و در مسجد روی اون مانور بدید، این قسمت هست. چرا؟ چون مهمترین شبهه مردم الان چیه؟ ناکارآمدی نظام. کاری که بزرگان دین در طول 1400 سال انجام دادن همین بوده، نگاه کردن ببینن گره ذهنی مردم چیه، سوالشون چیه، شبهشون چیه، همونجا ورود پیدا کردن. علامه امینی رد میشد، شنید مردم دارن به هم میگن آقای حدیث قدیرم خیلی محکم نیست، عمرش رو گذاشت القدیر نوشت. جورجی زیدان کتاب آداب و لغت العربیه رو نوشت، توش نوشت شیعه هم خیلی گروه قابل توجهی نبوده، هیچ خدمتی هم نکرده، عالم هم نداره. شیخ آقا بزرگ تهرانی کتاب از دری الی تصانیف شیعه رو نوشت. امام داشت میرفت سر درس، دید همه دارن به هم میگن آقا یک کتابی نوشته شده خیلی محکمه، هیچ کی نمیتونه جوابش رو بده، اسرار هزار ساله. امام درسش رو تعطیل کرد، کشف الاسرار نوشت. یعنی نگاه کردن شبهه مردم چی بوده؟ امروز هم وظیفه ما همینه. شبهه مردم چیه؟ تو تاکسی میشینید، میرید آرایشگری، میوه میخرید، توی جلسه فامیلیتون، توی مسجدتون، توی محل کارتون، شبهه مردم چیه؟ نظام کارآمد نیست. 40 سال خیلی هم کار نکرده. این سوال دیگه، پس جهاد ما این ازش که بریم اینو جواب بدیم به مردم. نه خیر، نظام کار آمده. خب برکات بزرگ انقلاب اسلامی، یک، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی. این اولین مورد. من باید استراحت بدم آجی رضایی کجایی کنم تا 11 میگن تا 11 یک سره باشه که دیگه از اون دیگه شما یه نیم ثانیه میخواید یک کار الان انجام بدید، میخواید من یه 10 ثانیه سکوت میکنم، شما چند تا نفس عمیق بغل بکشید، خواب اصلا یه بلند شید، بلند شید اصلا یک کم خودتون اینجور اینجور کنید. نه دیگه بیرون، نه بیرون نرفتم من دوباره، من انشالله یکی دو دقیقه دیگه ادامه میدم. خب بر میگردن آجا کار نده چشم. یه صلوات خط بفرمایید بزرگواران بشینید. من
عزیزان بیرون نرنه، یه 20 ثانیه 10 ثانیه بیشتر فرصت استراحت نداده که.
یعنی شما برید تو مدرسه صحبت بکنید، بچه هاتون همه فرار میکنن میرن بیرون که. جوش نداره، اونایی که بخوان گوش میدن، اونایی که نخوان میرن بیرون. جوش نداره. الان اگه من به جای مسئولینتون بودم برمیداشتم جتون غذاتون همینجا میدادم. الان اونه گرفتم بیرو بشون غذا نرست. خب الان خب یک صلوات او بزرگوارانی که دم در هستن اگر زحمت بکشن برگردن من ادامه بدم. یک صلوات خواهد بفرم. بله
آقای قربانی، دوستان آقای قربانی، جواد جان دوستان هدایت کنین داخل بشینن خدمتشون باشین. حاج آقای راجی اوج مباحثشون بود، انشالله ما برنامه رو